قیصریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر همه شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من محسن مسعودیان باز هم با یک قسمت دیگه از قیصریه مهمان شما خوبان هستم تا با نگاهی جامعه شناختی مسائل و پدیده های بازار رو با کارشناسان خبره و نخبه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور شماره پیامک 30003637 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمنده تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید تا قیصریه بهشون بپردازیم. آرمان تیم قیصریه جامعه‌ای پویا و فعال همراه با اقتصادی مولد و پایداره و همیشه سعی داره در جامعه پویایی و زایایی اقتصادی رو شاهد باشید. با ما همراه باشید. شهرهای جهان از طریق تجربه و پژوهش مسیرهایی رو برای رویارویی با مشکلات توسعه شهری و محیط کشف می‌کنند و در طی این فرایند بینشی هم نسبت به نحوه دستیابی به توسعه پایدار کسب کردند. بدین ترتیب رشته مدیریت شهری به دنبال تربیت متخصصانیه که بتونن روش‌های حل معضلات امروزی شهرها رو ارائه کنه. سازمان ملل متحد برای ارتقای مدیریت شهری و ارتقای مردم سالاری بر پاره از موضوعها و اولویت‌ها تأکید ویژه داره که اونها عبارتند از بازنگری در جایگاه و کارکردهای دولت، تلاش برای تعیین راهبردهای شهر با مشارکت نهادها و شهروندان، شفافیت کارکرد مالی در تمام سطوح، جریان آزاد اطلاعات به عنوان لازمه شفافیت و مشارکت، تأکید بر جایگاه رهبری مدیریت شهری و وجود ضابطه‌های اخلاقی برای رفتار مدیریت شهری. از اونجایی که بازار در شهرها شکل میگیره، مدیریت شهری مسئولیت مستقیمی در اداره و ضبط و ثبت امور در حوزه بازار داره. خب طبق روال هر برنامه میزبان یکی از خبرگان و کارشناسان هستیم که در خصوص موضوع برنامه از نظرات و بیاناتشون بهره مند بشیم. در خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر غلامرضا لطیفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از پژوهشگران مهم و مؤثر در عرصه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری هستیم. حضرت استاد، جناب آقای دکتر لطیفی، به قیصریه خوش آمدید.
به نام خدا با عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و امیدوار هستم جامعه ما بتونه به سمت تعالی بیشتری گام برداره.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر. آقای دکتر، همونطور که در مقدمات عرایزم هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض کردم، بازار و شهر یک پیوند دیرینه‌ای از گذشته تا به امروز دارن. مدیریت شهری چگونه با بازار پیوند برقرار میکنه؟
بله، خب همونجوری که اشاره فرمودین، بازار که از ارکان اصلی در واقع نظام شهری است، حتی به نوعی میشه بگیم ستون فقرات در واقع شهر، بازار و اون هسته تجاری شهر محسوب میشه. بله. پیوسته در تاریخ شهرنشینی و شهرگرایی در جهان و به ویژه در ایران، بازارها جایگاه بسیار برجسته‌ای داشتن، ضمن اینکه کارکرد اقتصادی داشتن و تجاری داشتن، جزء عناصر ارتباطی و سیاسی جامعه در واقع محسوب می‌شدن. به ویژه در کشور عزیز خود ما ایران، این جایگاه در بازارهای بزرگ شهری ما کاملا محسوس و محفوظه. ویژگی دیگه که ما توی حوزه بازار نگاه میکنیم اون جابجایی در واقع حجم سرمایه در گردشی است که پیوسته میتونه جریان و در واقع موتور بالقوه حیات شهری باشه اینا و بتونه بالندگی رو به شهرها در واقع به نوعی القا کنه. از طرف دیگه شهرها بدون ویژگی تجاری و عنصر تجاری قابلیت رشد ندارن و جالبه توی بررسی که به انجام رسیده به وسیله محققان مختلف توی تاریخ تمدن مثل ویل دوران، مثل گلدون چایلد و دیگران، بازار رو به عنوان هسته اصلی در واقع توسعه در واقع جوامع در نظر میگیرن و میگه بازارها هستن که باعث رشد شهرنشینی و شهرگیرایی در کشورهای مختلف از جمله ایران شده است.
بله آیه دکتر، این که بیایم بگیم در یک فضای اول بازار بوده و بعد شهرها به وجود اومدن، این گزاره درستیه؟
طبیعتاً خیلی از چرایی‌ها و سوالاتی که به وجود میاد نیازمند پژوهش و تحقیق اینا دوست. ولی ما اگه نگاه بکنیم در خود ایران قدیم، ایران باستان، حتی خیلی از شهرها اول مکانیابی میشده، دقیقاً قداست اون مکان رو در نظر میگرفتن، حتی جایگاه عناصر مختلف رو توش در نظر میگرفتن. تو بعضی از شهرهای شمالی ما داشتیم که بعضی از مناطق حتی روستایی از طریق مثلا شنبه بازار، دوشنبه بازار یا بازار محلی که داشتن، پیوسته شهر گستره بیشتری پیدا کرده. بله. یعنی نهایتاً ما در نظام شهری، من معتقد هستم در ایران ما اولویت اولیمون شهر بوده و در واقع بازار مولود در واقع شهره.
آها، یعنی پس شما بازار رو مولود شهر میدونید.
بله.
اما این روزگار آقای دکتر، نگاه میکنیم در بیابانها، در محیطهای خارج از فضای شهری بازارهای بزرگ میسازن و در کنار اون بازارها حالا سکونتگاه‌های موقت یا غیر دائم شکل میگیره. اینها یا به بافتهای شهری آسیب میزنن یا نه اونها تبدیل به شهرهای بازاری میشن یا بازار شهرها خواهند شد؟
با رشد شهرنشینی و شهرگرایی و همینطور در واقع فرایند اتوماسیون که در جهان شکل گیره و رشد تکنولوژی و به ویژه بعد از در واقع مدرنیسم در جهان، خیلی از بازارهای برندهای معروف در خارج از شهرها معنا پیدا میکرد. مکانهایی رو در واقع طراحی میکردن توی قالب شاپینگ مالای مختلف که اینا بتونن برندهای مختلف رو ارائه بدن. حتی ما تو کشور همسایه هم میبینیم، حتی اخیرا تو خود شهر تهران، در غرب تهران، ما بزرگترین مال تجاری جهان، یعنی من فکر میکنم این از 2 میلیون متر مربع فقط زیربنا داره اینا، که تا خیلی گزینه خوبی است که ما بتونیم رو بحث ساماندهی بازار تهران.
بلد.
چون بازار تهران با یه موزلات خیلی زیادی روبروست، مثل انبارها، مثل ترددها، مثل تراکم‌ها، ما بعضی از صنوف بازار رو با هماهنگی نهادهای بازار منتقل کنیم به مکانهایی که در واقع به صورت بازارهای بزرگ شکل گرفتن و این جابجایی بتونه در واقع تسریع کنه هم مشکلات حمل و نقلی رو، هم مسائل جانبی که دقیقاً متخذ به این روش هست.
آیتور، اگر مرکزیت شهر از بین بره و به گوشه کنارهای شهرها بره، این مسئله ایجاد نمی‌کنه؟
ما نظام شهریمون تو ایران نظام تک مرکزی، یعنی همه شهر ما عمدتا تک مرکزی هستن.
بله.
و بازار هم عنصر و مرکز اصلی شهره.
درست.
ولی اگه دقت کرده باشیم از دهه 40 شمسی به این طرف ما یه سری مراکز درجه 2 رو پیدا کردیم که این مراکز درجه 2 کارکردهای خودشون رو دارن، ضمن اینکه اون وابستگی رو دارن. و امروزی یک اتفاق دیگه هم که داره میفته در جهان ارتباطی، بس این هست که دقیقاً از طریق بازارهای مجازی خیلی از در واقع داد و ستد داره انجام میشه.
مثل بورس ها رو میدهید تو، مثلا میگم بورس بازار مبل اینجاست.
نه، اون که تخصصیه. اون که تخصصیه. مثل همین خریدهای دیجیتالی که شما انجام میدید، خریدهای مجازی که انجام میدید، نیازی نیست که حتما به یه مکانی مراجعه کنی.
بله.
مکان میتونه حتی در خارج از شهر باشه، کالا در یه جا انبار شده باشه، دپو شده باشه و از طریق نظام شبکه‌ای و توزیع بتونه به قسمت‌های مختلف شهر در واقع ارجاع بشه. اینا یعنی ما یک استحاله و یک دگردیسی و دگرگونی رو ما در نظام شهری در آینده نه چندان دور خواهیم داشت و به صورت از شغل‌ها و حرف از بین خواهد رفت.
بله.
و شغل جدیدتری ما جایگزین میشینه. خیلی خوبه که مدیریت شهری ما ضمن شناخت مسائل و مشکلات موجود بتونه یک برآوردی از این تغییرات و تحولات برای پروسه‌های زمانی در آینده در نظر داشته باشه.
بله.
هم نظر جلوگیری از بحران‌های در واقع اشتغال، هم نظر ویژگی که میتونه در واقع بسترساز این تغییر و تحولات بشه در یک نظام شهری که مثل تهران که دقیقاً از بحثی در واقع تراکم بالا و مسئولی که داره یه رنج میاره، بتونیم یک نوع تعادل سرزمینی رو در منطقه شهری ایجاد بکنیم.
آقای دکتر، اینجا یه سوالی که پیش میاد اینه که با توجه به اینکه حضرت عالی فرمودید که بازارهای مجازی در حال رشد پیدا کردن هستن، عملاً مدیریت شهری با فضاهای فیزیکی و سازه‌هایی که موجودیت دارن و واقعیت دارن سر و کار داره، در این صورت آیا کار مدیریت شهری سبکتر خواهد شد یا نه باز یک اتفاق دیگری برای مدیریت شهری خواهد افتاد؟
ببینید، سبکسازی کار مدیریت شهری بستگی داره به اون نظام در واقع بوروکراسی مدیریت شهری که چگونه مدیریت بکنه، چگونه عمل بکنه، چگونه بتونه از تکنولوژی ها و سیستم های اسمارت هوشمند استفاده بکنه و در واقع رو در روی با مردم دقیقا به کناری بذاره، بیاد با مردم در واقع یک نوع تعامل زیستی مشترک داشته. اما دوگانه هایی که توی شهر داریم بعضی وقتا که حتی تضاد ایجاد میکنه به دلیل همون عدم شناخته است، و مدیریت شهری اگه بتونیم بسترهای لازم رو شناسایی کنه و گام برداره میتونه خیلی از مسائل رو پاسخگو باشه. مثال من بزنم، بیانم مثلا هسته تجاری شهر تهران، بازار تهران در یک مکان مرکزی شهر تهران شکل گرفته و یک گستره خاصی رو هم در قالب پیرامونش داشته، هم در قالب گسترش گسسته، یعنی در خارج از خود بازار مکانی هم به خودش اختصاص داده. ولی وقتی نگاه میکنیم به بازار مراجعه میکنیم، میبینیم با حجم گستردی از مراجعه کنندگان، موتور سواران، باربران و دیگران روبرو هستیم که عملا به صورت سنتی هنوز دارن به اون کارکرد بازار توجه رو هم بهش میپردازن.
آقای دکتر، یک جای اشاره فرمودید که اگر تمرکز زدایی بشه از مراکز شهر و بازارها به سمت غرب یا شرق یا شمال و جنوب شهرها برده بشه، یک رویکرد نوین هست، یک حرکت جدید هست و مدیریت شهری میتونه راحتتر اون رو کنترل کنه و برش تسلط داشته باشه. آیا مردم هم با این اتفاق موافق هستن یا نه؟
نظر مردم از خود مردم پرسید، یعنی ما ببینیم مردم دقیقاً از طریق پیمایشی که صورت میگیره با چه رویکردی در واقع سازگاری بیشتر و بهتری خواهند داشت. ولی علی القاعده مردم ما در واقع مردم بسیار باهوشی هستن، فرایندهایی که به نفعشون باشه و منافعشون تضمین باشه ازش استقبال میکنن. خانه‌ها وقتی شهر گستره خیلی بزرگی پیدا میکنه و گستردگی زیادی پیدا میکنه، دیگه فضاهای محدود قدیم جوابگوی نیازهای جدید نیست. نیازمند این است که ما فرازهای جدیدی رو ایجاد بکنیم. اگه دقت کرده باشین تو سال‌های اخیر بخشی از قسمت‌های بازار به کنارها کشیده شده، به اوما کشیده شده، یعنی اومده به خارج از بازار سوق پیدا کرده و خیلی از فعالیت‌ها، حتی من نگاه می‌کردم توی پژوهشی بررسی می‌کردیم با بعضی از بازاریان محترم هم صحبت می‌کردیم، استقبال می‌کردن که اگر ما مثلا این فعالیتمون به یه مکان جدیدتری بره اینا و در واقع از این تراکم در واقع ما بتونیم فرار بکنیم. از طرف دیگه خود بازار تهران و بازار بسیار از شهرهای ما ساختار کالبدی و فیزیکیش خیلی فرسوده است،
درست،
یعنی در مقابل آتش سوزی، در مقابل حوادث ایستایی خیلی کمی داره و خیلی خطر آفرینه. نیازمند این است که اینا دقیقاً
نه فقط در تهران،
نه شهرهای دیگه هم در فرآیند نوسازی قرار بگیره، ضمن اینکه بازارها میراث تاریخی کشور هم هستن و به نوعی اون بافت در واقع سنت شما میتونید حفظ کنید، مثل بازار خود تهران، تبریز، قم،
بازار
زنجان، بازار صدر و سلطنه قزوین، خیلی بازارهای زیبا با معماری بسیار زیبا که اصلا جزء ثروت فرهنگی جامعه ماست، اون صورت حفظ بشه. ولی خیلی از کارکردهای جانبی بازار ما میتونیم به بیرون بازار منتقل کنیم، مثل انبارها.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب با نظرات و آرای اولیه جناب استاد آقای دکتر غلامرضا لطیفی آشنا شدیم، یک وقفه کوتاهی خواهیم داشت و باز خواهیم گشت و مجددا در خدمت شما شنوندگان عزیز قیصریه خواهیم بود. مجدداً به قیصریه خوش آمدید. در راستای ادامه بحثمون پیرامون موضوع برنامه که بازار و مدیریت شهری است، مجدداً به سراغ میهمان ارزشمند قیصریه جناب آقای دکتر غلامرضا لطیفی خواهیم رفت و از ایشون خواهیم پرسید که آقای دکتر در خصوص این چند بازاری ها در شهر یه مقداری برامون صحبت بکنید. این آسیب میزنه یا نه، خوبه، باعث رشد اقتصادی میشه یا نه، اصلا بازارهای موازی در شهر موجب حذف ناندرآوری خیلی از بازاری ها خواهد شد.
ببینید، ما بحث بازارهای موازی رو مطرح فرمودیم. دنیای اقتصاد در شرایط متعادلی که در واقع در نظر بگیم دنیای رقابته. هرچقدر رقابت و نوآوری بیشتر باشه، این هم به نفع خود اون بازاریان عزیز هست، هم به نفع مصرف کنندگان و در واقع به نوعی پویای اجتماعی هم در دراز مدت میتونه دامن بزنه اینا. ولی اگه ما بیایم دستوری بخوایم مدیریت بکنیم، اگه بخوایم به صورت عامرانه مدیریت کنیم، این هیچ وقت موفق نبوده، نه در این زمان، نه در زمان گذشته، نه در زمان آینده. چون اقتصاد یه نوع مکانیزمای در واقع خاصی داره و یک فرایند شناخت علمی بهش نیاز هست داشته باشیم. نمیشه خیلی ما دستوری انجام بده. خیلی مواقع خود در واقع بخش خصوصی نگاه میکنه ببین حاشیه سودش در کدوم بخش بیشتره، در چه نوع فعالیتی، در چه نوع ویژگی، در چه نوع نوآوری میتونه داشته باشه. الان شما نگاه کنیم، مثلا ما توی تهران روبرو دانشگاه تهران مثلا ما کتاب فروشی‌ها داشتیم به دلیل نیازی که شگفت خیلی از این کتاب فروشه، چون کتاب ها خیلی دیگه کتاب های مثلا الکترونیکی شده، به صورت مجازی در دسترس خوانندگان قرار میگیره، خیلی از اون فضاهای مثلا کتاب فروشی تبدیل شده به کافه کتاب. یعنی یه نوع در واقع کارکرد جدید اقتصادی و حتی خدماتی رو به خودش کار کرده گرفته. یعنی این اتفاقا پویای اجتماعی است که این دگردیسی، این دگرگونی رو چیکار میکنه، ایجاد میکنه. ما دقیقا هنر بکنیم تو برنامه ریزیامون، سعی کنیم این روند رو کند نکنیم، بذاریم در یک بستر متعادلی برکت خودش ادامه بده اینا. ولی اگه ما بیایم بازارهای حمایتی رو در نظر بگیریم، بازارهای حمایتی از گردونه رقابت خارج میشه اینا و عملا یک نوع انحصاری رو برای یک بخش ایجاد میکنه که نهایتا در دراز مدت هم به ضرر خود همون بخش هم تمام میشه، چون از گردونه رقابت بیرون میاد و نمیتونه در سطح جهانی حتی با رقبای همسطح خودش هم در واقع هماوردی داشته باشه.
آقای دکتر، در برخی از شهرهای کوچک که متقاضی کمه و شهروندان در اونجا کم هستن، ما میبینیم که بسیاری پاساژ ها مال هایی به وجود اومده که عملا اینها خالی از سکنه های فروشنده هست و هیچ فعالیت اقتصادی در اون مال ها یا اون پاساژ ها صورت نمیگیره و اصرار هم دارن که مجددا مدیریت شهری اونجا بیاد و یک بازارچه یا یک پاساژ دیگری رو راه اندازی بکنه. چرا این اتفاق میفته آقای دکتر؟ آیا در این بازارسازی ها به مثابه ساخت فیزیکی، پاساژ سازی ها، مال سازی ها سودی نهفته، در صورتی که متقاضی به اون صورت وجود نداره؟
خب طبیعتا اینجا بحث نظام کاربری زمین مطرح میشه. بله. شما وقتی که در واقع یک زمین شهری رو تغییر کاربری میدیم، مثلا از مسکونی به تجاری، یعنی هم یک درآمدی برای شهرداری ایجاد میکنه، هم یک درآمدی برای مالک، یا یک زمین مثلا شما مزرعی رو تبدیل میکنیم به مسکونی، طبیعتا یک درآمدی مابقیزایی چیکار میکنه، تولید میکنه. یه دوری هم بود ما بعد از جنگ در ایران تو بسیاری از شهرها به دلیل سیاست‌های شهری ما، به ویژه سیاستی که متمرکز بود روی فروش تراکم، هم تراکم مسکونی هم تراکم اداری و تجاری، خیلی از مالکین به دنبال این بودن که به نوعی بیان املاکشون رو به سمت کاربری ببرن که سوده بیشتری داشته باشه. بعد همونجوری هم که اشاره فرمودین، ما در یه دوره شاهد نهضت پاساژسازی توی ایران هستیم، حتی تو شهرهای کوچیک ما. عجب. و به عینه میبینیم که این قضیه دقیقاً چگونه دامن زده میشه و رشد پیدا میکنه. زمانی که طرف داره این فرآیند رو دنبال میکنه، شاید در واقع بررسی نکرده که آیا این پاساژ یا این فعالیت صنفی که داره انجام میده مشتری داره نداره. درست. به عنوان یک تولید در واقع خاص نگاه میکنه که پول داره به وجود میاره و نهایتا میتونه دارایش رو افزایش بده. ولی میاد تو عمل نگاه میکنه، قرار میگیره اینه اون کاره و اون کاربردو نداره. الان ما تو خود تهران هم داریم، نه تنها شهر کوچیک، ما توی تهران بسیار شهرهای بزرگی بوده پاساژی که تقریبا متروکه است، یعنی عملا شکل گرفته ولی اون پویای اولی که مورد نظر سازنده یا مالکین بوده رو نداره اینا. بدنی که اون جایگاه و مکانیابیش هم مکانیابی درستی نبوده. یا مثلا شما نگاه بکنید، ما الان یه قسمتای تو قسمت شهر سالیم اون مرکز نو پاساژهای نو تردد مردم توش خیلی کمه. بعد شما ببینید توی میدان اصلی شهر، میدان درجه دو شهر، بعد از ظهر ساعت پایانی شب این جنب و جوش شهری بسیار فراوانی رو می‌بینید.
درست.
تعاملات اجتماعی بسیار گسترده می‌بینید. اینا رو ما تحویل نکردیم بهش. اینا خود جوش شکل گرفته.
یعنی
بس یک نیاز اجتماعی به وجود اومده، تا زمانی که اون فضا و اون کارکرد به این نیاز پاسخ میده، به قوت خودش چیه باقی است. و این مشکلی است که ما تو اوضاع شهرسازیمون باش رو به رو هستیم. اینا خیلی از سیاست‌های شهریمون نیازمند بازنگری جدی است، هم توی بخش مثلا نظام کاربری ها، هم در قالب اصلا وضعیت توسعه سرزمینیمون تو طرح آمایشیمون. نمونهش الان شما نگاه بکنید، ما این بحث مثلا مهاجرت اقلیمی که ما داریم، خب خانه‌ها در بدن تغییرات آب و هوایی باعث این دگرگونی چی میشه. این جمعیت که در یه نقطه زیاد میشه، طبیعتاً مراکز تجاری شروع می‌کنه به رشد کردن، به گسترش بیشتر پیدا کردن. این مراکز قیمت زمین رو میبره بالا. یعنی یک چرخه ما قرار می‌گیریم که پیوسته این روند و این توالی ادامه داره و در دراز مدت اگر ما قوانین بازدارنده و قوانین دقیقی نداشته باشیم، بیشتر به نفع مالکین بزرگ خواهد شد و به ضرر مصرف کننده.
آقای دکتر، برعکس این قضیه هم مصداق داره. ما بخشی از حوزه‌های شهریمون رو نگاه میکنیم، اصلا خیابان‌های یا محله‌هایی که مثلا مثل همین محله دروس یا شهرک غرب یا برخی از مناطق دیگر که واحدهای صنفی، به خصوص واحدهای صنفی مصرفی روزمره مثل سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها بسیار کم هستن و کم در دسترس ساکنان اونجا قرار میگیرن. چرا مدیریت شهری نمیاد عملا بازار رو در همه جای شهر، یک شهر، حالا نه شهر تهران، یک شهر، حالا چه کلان شهر باشه چه شهر کوچک باشه، متناسب با تراکم جمعیتی اونجا در حقیقت تقسیم واحدهای صنفی بکنه، واحدهای مسکونی بکنه یا حتی واحدهای اداری بکنه؟ این تجمع یا تجمیع واحدهای صنفی در یک مراکز خاص از شهر، در یک نقطه خاصی از شهر، این جزی از مدیریت شهریه یا نه این نوعی شلختگی یا بیقانونیه در مدیریت شهری؟
ببینید، ما توی بحث بازار قضیهش با مغازه‌های تک فروشی و خرده فروشی در سطح شهر و پراکندگیش متفاوته. بازار یک مکان تجمیعی است که عمدتاً هم در واقع صنوف مختلف و حرفه‌ای که بیشتر عمدتاً عمده فروش هستن قرار میگیرن. در محله‌ای که نام بردین، حتی تعداد بیشتر از این محلات، من یادم هست در مطالعات طرح جامعه تهران خیلی از محلات برخوردار رو، من نام نمیبرم، خیلی از محلات برخوردار اصلا کاربری تجاری توش قرار نمیدادن، میگفتن چون پرایویسی محله مسکونی رو میشکنه،
یعنی در حقیقت اون فضای اختصاصی،
آره اختصاصی به هم میریزه. به همین دلیل بودن افرادی که ساکن اینجا هستن مثلا برای نیازهای مثلا خرده فروشیشون میتونن به مراکز دیگه خرید یا
قیمت زمین هم حفظ بشه.
قیمت زمین هم بنویسه. کم کم یه خود توی حتی ما دوره انقلاب این سیاست شکسته شد. یعنی شهرداری اومدن تو خیلی از حتی مناطق، بعضی از مکانایی که مالکینشون متقاضی تغییر کاربری بودن، بهشون کاربری تجاری دادن. و همونطور که اشاره کردیم، بیشتر این کاربری تجاری روی بحث یا مثلا سوپرمارکت ها بود یا بحث نانوایی ها بود، یعنی اون نیازهای روزمره که داشتن و طبیعتا خب پاسخگو بود دیگه، برای یه عده مراجعه کننده هم داشتن. ولی قضیه با اون چیزی که ما تو بازار می‌بینیم متفاوته. بازار یک هسته در واقع تاریخی شهره، یعنی بر اساس یک ویژگی شکل گرفته، صنوف مختلفش اومدن مطرح شدن. حتی دقیقاً بازاریان با سابقه ما، اونایی که الان صدای منو میشنن میدونن، بازار فقط یک نهاد اقتصادی صرف نبود، یه نهاد چند وجهی بود، یعنی حتی مشارکت سیاسی داشت در اجرای مثلا سیاست‌های شهری، سیاست‌های اجتماعی،
سیاست‌های
اقتصادی. بله، در خود مثلا وقوع انقلاب ما بازار تهران، خیلی بازار ما نقش خیلی بالایی داشت اینا. یعنی صرف نقش اقتصادی نیست، حتی اتحادیه‌ها، اصناف و واحدهای مختلفی که به نوعی مدیریت بازار رو به عهده دارن، آدم‌های خیلی محترمی توشون هستن، دیدگاه خیلی برجسته‌ای دارن. من با بعضی از این عزیزان صحبت میکنم، میرم خیلی مباحث خوبی رو مطرح میکنن که میتونه مطرح باشه اینا. و این بحثی هم که من عرض کردم، مثلا شما تو بازار مثلا تهران اگه شما تشریف ببرین، مثلا بعضی ساعتی که خلوته یا تعطیلی است، شما یه گشتی دور فضای پیرامونی بازار بزنید، ببین چه چیزایی رو شما میبینید، چه اتفاقاتی رخ میده اینا، و یه مقدار حتی ناهنجاری بنوی ناهنجاری اجتماعی، یعنی در اون فضای
چون
نظارت اومده پایین، بازار تعطیل شده، اون نظارتی نیست، گروهای دیگه میارن مثلا یه خدمات خاصی رو در واقع چیکار میکنن، ارائه میدن. ولی مغازه توی محله شهری قضیهش متفاوته، یعنی یک مغازه شکل گرفته، حالا عمدتا هم هدفش این بوده که یه مثلا خدمتی رو ارائه بده، سودی هم ببره، چون اون خلم همونجوری که شرکت تو اون محله بوده استقبال هم شده، نونوایی بوده، سوپرمارکت بوده. ولی بازار با اون مفهوم تجمیعش با این متفاوت میشه. سیاست های شهری هم بر اساس اون متوسط که مهندسی مشاور، یعنی شهر خدماتی که برای توسعه یک شهر در نظر گرفته میشه، که کدوم مناطق رو مثلا ما کاربری تجاری بدیم، کدوم مناطق رو کاربری تجاری پرتراکم بدیم، کدوم مناطق رو کاربری تجاری مثلا تکدانه بدیم، اینا به اون صورت میان در نظر میگیم و این ویژگی به اون صورت شکل میگیره اینا. و یه نوع نیازی هست که دقیقاً پیوستی شهر در قالب اون تواری که داره، در قالب اون جستجوگری که داره، قالب فضای جدید میتونه پیدا بکنه اینا. حتی الان امروزی بحثی هم مطرح میشه که مثلا بحث حتی محدودای شهری، چرا مقدار ما گسترش بیشتری نمیدیم؟ این نیازمند واقعا مطالعه است. این نیست که ما همینجوری بیایم خطکشو برداریم مثلا اطراف شهر رو مثلا بیایم یه 2 کیلومتر اضافه کنیم. نیازمند مطالعه است، نیازمند مطالعه کاربری ها، سرانه هاست، یعنی خدمات مورد نیاز. یعنی میریم حتی ما اگه توی منطقه میریم تراکم میفروشیم، بس نگاه کنیم این منطقه تراکم موجودش چقدره، چقدر دیگه تراکم بس ما میفروشیم، چه سرانه‌ای بس ما تو اون منطقه اضافه بکنیم. دلست. که خیلی من واقعی همونجام که شما اشاره کردی مثلا رندومه، زیاد توجه بشه میشه تصادفی، میاد یه تصمیم گیری رو انجام میده.
آقای دکتر یه اشاره داشتید به بازار در ایران به خصوص با کنش‌های سیاسی که داره. یک نظری هست اینه که میگه که در جوامع توسعه نیافته یا حالا با عنوان سنتی اگر ازش نام ببرن، بازارها کنش‌های مختلفی رو انجام میدن فرای اون کنشی که بایسته اون فضا هست، که کنش اقتصادی بایسته فضای بازار هست، کنش مذهبی، کنش سیاسی و حتی کنش‌های اجتماعی
مختلف.
بله. در فضاهای شهری اروپا چه در شکل سنتی، حالا در شکل مدرن هم میشه صحبت کرد، جدای از کارخانجات و تولید کنندگان، صرف خود بازار، آیا این کنشگری های چندگانه رو ما داریم میبینیم یا نه؟
ببینید شهر اروپایی با ما متفاوت هستن. خب مستحصل هستن دیگه، ما در اروپا توی دوره مثلا قرون وسطا فودالیزم رو داریم. بله. فودالیزم و شهرهای فودالی رو داریم، اصلا شهر به معنای امروزی رو توش نمیبینیم. خیلی از شهرها که بعد از دوره فودالیزم اومدن بیرون یه چهره خاصی رو به خودشون گرفتن. در اونجا قضیهش با ایران متفاوته، اینا ویژگی‌های در واقع حتی اقتصادیشون،
حتی مفهوم بازار اون
تو بله کاملا. الان مثلا شما مثلا شهری مثل پاریس رو نگاه بکنید، مثلا بله. خیابون شانزلیزه است. بله. که برندهای معروف توش مستقر شده. بله. بیشتر در اون برندینگ داره کار میکنه، یا مثلا منطقه پاریس که زمان میتران ساخته شد، لدفانس. بله. وزارت دفاعشون اونجا قرار گرفته، یه منطقه مدرنه، یه منطقه نوسازه شده است، اومده بیشتر در واقع شرکت‌های بزرگ مثلا خصوصی. بله. شرکت‌های بزرگ دولتی، مال‌های بزرگ در واقع. بله. خاص اونجا مستقر کرده اینا، ولی سعی کرده باز اون ویژگی که دقیقاً به صورت یه چیز نوآورانه در شهر پاریس ایجاد کرده همسو باشه با بافت تاریخی پاریس.
بله.
و در اون ویژگی هم چیکار کنه، حفظ بکنه. ولی ببین ما توی ایران خب مثلا ما شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، یه گستری عملکردی فضای تجاری رو ما بعد از انقلاب داشتیم. یه مداش به خاطر بحران در واقع کار بوده، بحران اشتغال بوده، خیلی ها کشیده شدن به سمت فعالیت های اقتصاد آزاد، مغازه زدن در واقع به نوعی در واقع خرید و فروش کالاهای مختلف، حتی تغییر شغلایی که دقیقاً داده میشه اینا. این ویژگیه که بالاخره اجتماع ناپذیره، بالاخره ما نمیتونیم حیات جامعه رو مختل کنیم، باید همسو باشیم با حیات جامعه و در واقع بستر مناسب رو براش فراهم بکنیم. حتی ببین ما تو بخش غیر رسمی اقتصادمون مثلا تو شهر، مثلا همین بحث دست فروش ها، بحث در واقع افرادی که مکانی برای توزیع کاراشون ندارن، اینا بس یه تعریف عملیاتی بشه، یعنی در جاهایی ما بتونیم اینا رو مدیریت بکنیم، دقیقاً حتی جایی رو به صورت موقت دخششون بذاریم، پلاک بهشون بدیم، حتی یک هزینه جزئی هم میتونیم بگیریم و در واقع ساماندهی بشه اینا. یا الان بعضی از خیابونه شهر شما نگاه کنین دیگه، مثلا میان مثلا خیابون سی تیر اومده مثلا کودفورد گذاشته، هم اوقات فراغت ایجاد کرده، هم امنیت ایجاد کرده، هم شغل ایجاد کرده، یعنی هر چقدر
با این دکه های شهر
بله. هر چقدر ما بتونیم سمت زمین های نوآورانه، زمین های خلاق،